گوهر سیرجان در عراق، نفت مسجد سلیمان با فرج سپاسی شیراز در مسجد سلیمان و مصر رفسنجان با نساجی مازندران در رفسنجان و ساعت 17 فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان در اهواز، سپاهان با پیکان تهران در ورزشگاه نقش جهان و پرسپولیس با ذوب‌آهن در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می‌روند. مهدی تارتار سرمربی ذوب‌آهن:
این بازی بسیار مهم برای ما هست. دوست نداریم با تیمای پایین جدول رقابت کنیم، دوست داریم با تیمای بالاتر رقابت داشته باشیم. انگیزه بسیار خوبی بچه‌هامون دارن و خیلی با نشاط دارن تمرین میکنن در حال حاضر. واقعا امسال ما خیلی متضرر شدیم از ناحیه داوری، واقعا دیگه تحملشو نداریم.
گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
هر هفته که به جلوتر میریم حساسیت بازی ها هم بیشتر میشه. خب مقابل یه تیمی هم بازی داریم که هم با تجربه های خوب داره، هم جوان های خوبی دارن و چیزی که برای ما مهمه کسب 3 امتیاز، گرفتن امتیاز کامل بازیه. مقابل یه تیم سرعتی رو داریم، تیمی که میتونه تو انتقال ها یا حتی ساخت بازی از عقب هر تیمی رو اذیت کنه. باید سعی کنیم اول خوب دفاع کنیم و اصلا حق اشتباه کردن تو این بازی ها نداریم، چون جبرانش واقعا سخته تو لیگ. به خاطر همین باید با کمترین اشتباه و با بهترین استفاده از فرصت گلزنی بتونیم به امتیاز دست پیدا کنیم.
ممنون از همراهیتون.
سپاس از همراهیتان با خبرهای نیمروزی رادیو ایران. خدا نگهدارشان.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 3075-75 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
سرمایه‌گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
دنبال چی میگردی؟ چرا شب میری یاراست؟
قضا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
با کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از اینها
تفاوت در دلپذیر بودن است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
یک سوال مهم: شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
با نام و یاد خدا. سلام، روزتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران. من بتول نجفی به همراه همکارانم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شماییم. گلریز وکیلی تهیه کننده و وحیده خلص صدا بردار. امیدوارم که بعد از ظهر جمعه خوبی رو سپری کنید. دعوت میکنم رویدادهای هفته رو بشنوید.
رویدادهای هفته.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر اولین جمعه زمستانیتون در سال 1400 به خیر باشه. من حامد نجم‌الهدی به اتفاق همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا امروز هم مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم رو به اتفاق شما مرور کنیم. شماره پیامک برنامه 3900 در اختیار شما عزیزان هست و ازتون میخوایم که تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. دکتر سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر ضرورت قیمتگذاری عادلانه کالاها به ویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم گفت کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت و نباید مورد آسیب قرار بگیره و باید کالاها با آسانترین روش و مناسبترین قیمت به دست مردم برسه. رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر ابعاد مکتب حاج قاسم از پیگیری مستمر پرونده حقوقی اقدام تروریستی و جنایتکارانه آمران، عاملان و مشارکت کنندگان در به شهادت رسوندن شهید سلیمانی خبر داد. آقای محسنی جی همینطور گفت بی اطلاعی یا کم اطلاعی مردم از مسائل حقوقی توی فرایندهای رسیدگی‌های قضایی مورد ملاحظه قرار می‌گیره. رئیس عدلیه همینطور برای توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس دستورات ویژه صادر کرد. رئیس مجلس گفت امروز اولویت اصلی کشور سه موضوع آب، جمعیت به معنی موالید و اختلاف طبقاتی و مهاجرت و اقتصاده. کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با تاکید بر اولویت حقوقی و قضایی ایران مبنی بر رسیدگی به پرونده شهید سردار قاسم سلیمانی در ایران و عراق تصریح کرد در راستای تفاهمات با مقامات عراقی کمیته مشترکی بین دولت ایران و عراق تشکیل شده و تا پایان سال 1400 کیفرخواست تقدیم دادگستری تهران میشه. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک گفت مبادلات تجاری ایران و دیگر اعضای اکو در 8 ماه سال جاری با 44% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 10 میلیارد و 500 میلیون دلار شد. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمون در دیدار با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان ضمن اظهار خرسندی از توسعه روابط دو کشور گفت روابط تهران و باکو با وجود برخی سوء تفاهمات توی ماهای گذشته خوب، پایدار و روبه رشده.
شاخص
برگزاری رزمایش پیامبر اعظم 17 چشم قره جدی به دشمنان. چند روزی بود که صهیونیست‌ها جو پهلوان پنبگیشون دوباره عود کرده بود و رسانه‌های فارسی زبان بیگانه هم به جو آب روغن می‌دادن.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی گفته که اسرائیل دو بار در ماه‌های گذشته قبل از حمله به تأسیسات اتمی و موشکی ایران، ایالات متحده را در جریان هدف خود قرار داده بود. رسانه‌های اسرائیل همینطور خبر دادن که بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل در سفر اخیر خودش به واشنگتن جدول زمانی حمله به ایران رو به آمریکایی‌ها ارائه کرد.
میونه یاوه‌گویی‌های مقامات صهیونیست، این هفته سپاه پاسداران رزمایش بزرگ پیامبر اعظم را برگزار کرد. سردار سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان سخنگوی رزمایش همزمان با آغاز رزمایش از برنامه‌ها و اهداف رزمایش چنین گفت:
رزمایش مشترک پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه در راستای افزایش سطح آمادگی‌های رزمی سپاه و بر اساس شبیه سازی یکی از پیشرفته ترین طرح‌های دفاعی و تهاجمی در جنگ‌های ترکیبی، ضمن اجرای دفاع مستحکم با اجرای عملیات‌های تهاجمی پی در پی و عملیات نفوذ در سطح استراتژیک، پایگاه‌ها، تأسیسات و مبادی آفندی دشمن متجاوز رو در هم کوبیده و مطابق با سریال های پیش بینی شده در جدول فرانمای رزمایش تمرین های خود رو انجام می دهند.
قدرت جمهوری اسلامی ایران الان برای پاسخگویی به هر سطحی از تهدید آماده است. سردار شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:
با یک حرکت بسیجیوار و بلند پروازانه و جهشی تو سطح تولیدات دفاعی نظام مقدس جمهوری اسلامی به حدی رسید که نه امروز بلکه سالها قبل در طول یک دهه گذشته به خودکفایی رسیده تو این حوزه و نیازهای نیروهای مسلح رو داره تأمین میکنه. الحمدلله ما قادریم در واقع با تجهیزات تولیدات داخلیمون که در اختیار نیروهای مسلح مؤمن انقلابی و جهادگر و با بصیرت قرار میگیرد، در مقابل هر نوع حمله نظامی قدرتمندترین ارتشهای جهان بایستیم.
مبنا هم بود که در حاشیه رزمایش اخیر سخنان سردار سرلشکر رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، اونقدر چشمگیر بود که رسانه‌های بزرگ جهان اون رو بازتاب بدن. خبرگزاری رویترز در همین رابطه نوشت:
غلام علی رشید در جریان برگزاری رزمایش نظامی که روز یکشنبه آغاز شد اعلام کرد اگر اسرائیل حملاتی را علیه ایران انجام دهد، نیروهای مسلح ما بیدرنگ همه مراکز، پایگاه‌ها، مسیر و فضاهای استفاده شده برای انجام این تجاوز را هدف قرار خواهد داد.
در رزمایش اخیر البته نیروی دریایی سپاه نموده خاصی داشت. سردار دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه:
ما در کوچکترین و در واقع پایین‌ترین رده شناوری نیروی دریایی سپاه، یعنی شناور عاشورا، رو ما دیگه موشک روش خواهیم داشت.
محمد الشرقاوی، استاد منازعات بین‌المللی در دانشگاه جورج میسون آمریکا، در گفتگو با الجزیره با اشاره به قدرت نظامی ایران عنوان کرد:
آنچه طالبان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در حال حاضر در اسرائیل برای آن تلاش می‌کند، هماهنگی برای همه سطوح است. تماس‌های فشرده‌ای با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل وجود دارد و همچنین نشستی برای اولین بار به صورت یکپارچه بین همه ادارات نظامی و امنیتی و اطلاعاتی برگزار خواهد شد. به این منظور که این پیام را به تل آویو برساند که آمریکا می‌خواهد مسیر دیپلماتیک را حفظ کند و نمی‌خواهد جهشی به طرف گزینه نظامی داشته باشد.
و همه اینها نشون از اینه که آمریکا به عنوان حامی اصلی پررویگری‌های صهیونیست‌ها هم میدونه که
اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
وزیر امور خارجه کشورمون در 17th نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی گفت امنیت پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی توی افغانستان تنها از طریق مشارکت جمعی واقعی و حکومت فراگیر و مؤثر که همه اقوام و مذاهب در اون نقش داشته باشن میسره. آقای امیر عبداللهیان همینطور گفت حمایت از ملت افغانستان باید در اولویت جامعه جهانی قرار بگیره. در این بخش از برنامه دعوتتون میکنم که گزارش همکارم رو بشنوید از مناسبات و تعاملات فرهنگی و اقتصادی ایران با افغانستان.
گزارش هفته.
همسایه و همزبان،
کشوری که قرابت‌های فرهنگی زیادی با ما داره، افغانستان. آقای یزدان پناه، کارشناس سیاست خارجی.
کشور افغانستان که از کشورهایی است که در شرق ایران با بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک با کشور ما قرار داره. زبان مشترک، عادات مشترک، فرهنگ و مذهب و دین مشترک از جمله ویژگی‌هایی است که همواره مورد توجه در بالاترین سطح قرار داده.
همه نوع محصولات ایرانی در بازارهای افغانستان پیدا میشه.
محصولات ایران چون بازار قام و افغانا خیلی مشابه هم.
ایران نخستین شریک تجاری افغانستان، بیش از 40% بازار افغانستان از کالاهای صادراتی ایران تأمین میشه، یعنی 3.5 میلیارد دلار از 8 میلیارد دلار واردات سالانه به کشور افغانستان رو ایران به خودش اختصاص داده. ترکیب صادراتی ایران به افغانستان در سال 1399 نشون میده که شدن آهن و فولاد اصلی ترین گروه صادراتی ایران به این همسایه شرقی بوده و در رتبه های بعدی شیشه، مواد پلاستیکی، فراورده های سبزیجات و میوه، قلع و قلات قرار دارند. به گفته حشمت غنی، سرمایه گذار و فعال اقتصادی افغان، ایران در بخش کشاورزی هم میتونه همکاری های فراوانی رو با افغانستان داشته باشه.
بیشترین زمینه همکاری در قسمت اقتصادی است.
با روی کار اومدن حاکمان جدید در افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور، کشورهای دور و نزدیک در تلاشن جای پای خودشون رو در بازار افغانستان مستحکم کنند و طرح‌های اقتصادی این کشور رو به دست بگیرن. آقا جان صالح‌زاده، وارد کننده ی اجناس از ایران.
جنس ایرانی واقعا یک جنسی است که جا افتاده و از پیش راضی است.
افغانستان مهمترین مقصد صادراتی برای کشورهایی که توان صادراتی دارند. آقای یزدان پناه،
دم پیوستگی ژئوپلیتیکی ایران و افغانستان فضای مطلوبی را در این زمینه ایجاد میکنه و با توجه به اینکه کشور افغانستان یک کشور محصول در خشکی‌سا برای دسترسی به آبهای آزاد بین‌المللی و سرپا نگه داشتن این حداقل اقتصاد خودش به شدت به ایران نیاز داره، به نظر من این گفتگوها میتونه فرصت مناسبی برای بازتعریف روابط دو کشور و اثرگیری فعالیت‌های مناسب اقتصادی و حتی فعالیت‌ها در دیگر حوزه نسبت به افغانستان باشه.
همزمان با رقابت کشورهای مختلف برای ورود به بازار افغانستان، به گفته مسئولینشون این کشور آماده توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و منطقه از جمله ایرانه. عزیزی، سرپرست وزارت تجارت طالبان.
زمینای همکاری ان شاء الله در بخش زراعت ما همکاری داریم، معدن همکاری داریم، سرمایه‌گذاری ها است، انرژی است، مواد سوخت است، همه چیز الحمدلله همکاری است. با هر دو طرف الحمدلله آماده است، میخوان ان شاء الله کار کنند.
از مجموع حدود 3 تا 4 میلیارد دلار مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان، فقط حدود 50 میلیون دلار سهم صادرات کالاهای افغانستان به ایرانه.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون. عبدالملک الحوثی، رهبر انصار الله یمن، گفت ائتلاف عربستان سعودی در آستانه 7 سال تجاوز نظامی به یمن محال به اهدافش برسه و ملت یمن هرگز تسلیم متجاوزان نخواهد شد. انگلیس با استعفای 2 مقام ارشد دولتی وارد مرحله تازه‌ای شده. افزایش تنش‌ها در حزب حاکم محافظه‌کار، رویکردها و عملکرد دولت بسیاری از مردم رو به خشم آورده، تا جایی که گفته میشه از دست دادن کرسی که 200 سال در اختیار حزب محافظه‌کار بود در انتخابات میان دوره‌ای نتیجه عملکرد نامناسب و ضعیف دولت بوده. شماری از مردم کابل روز سه‌شنبه در واکنش به بلوکه شدن ذخایر ارزی افغانستان و مشکلات اقتصادی در این کشور تظاهرات کردند و با استعمارگر خوندن آمریکا خواستار آزادی منابع مالی افغانستان شدند. فوزی برهوم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، شکنجه اسرای زن فلسطینی به دست مسئولان اداری زندان‌های رژیم صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد این اقدامات جنایت دیگریه که بر جنایات صهیونیستا در نقض حقوق اسرای مرد و زن فلسطینی در زندان‌های ظالمانه اونها اضافه خواهد شد. بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت اقتصادی رو که در حدود یک سال پیش و در زمان بحران از دولت پیشین آمریکا به ارث برده برای مردم طبقه متوسط و کارگر مؤثر نبوده. اما از مقامات بهداشتی آمریکا هم بشنوید که اعلام کردند سویه اومیکرون ویروس کرونا تبدیل به سویه غالب در این کشور شده. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه تلویزیونی حضور نظامی آمریکا رو در سوریه غیرقانونی دونست و افزود واشنگتن باید نیروهای خودش رو از سوریه خارج کنه. این نیروها علاوه بر تهدید ثبات سوریه، ذخایر ملت اون رو هم غارت میکنن.
انعکاس
در انعکاس این هفته اول به اختلافات دامنه‌دار روسیه، آمریکا و چین می‌پردازیم، بعد به فلسطین می‌ریم و در آخر هم سری به لبنان می‌زنیم. تو شرایطی که تنش‌ها بین روسیه و اوکراین بالا گرفته و مسکو ده‌ها هزار نیروی نظامی نزدیک مرزهای اوکراین مستقر کرده، وزیر دفاع جدید آلمان روز یکشنبه قبل از رفتن به لیتوانی تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه رو خواستار شد. لامبرشت از حزب سوسیال دموکرات که همین ماه به عنوان وزیر دفاع دولت ائتلافی جدید آلمان منصوب شد گفت:
ما باید همه گزینه‌های ممکن برای اعمال تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی علیه روسیه را مد نظر بگیریم و هر اقدام جدیدی را در این زمینه با توافق و هماهنگی متحدانمان انجام دهیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم روز سه‌شنبه در نشست هیئت وزیران دفاع این کشور با بیان اینکه حق کامل دفاع در برابر اقدامات غیر دوستانه آمریکا رو داریم گفت:
من و شما هر دو به خوبی می‌دانیم به بهانه‌های مختلف از جمله تأمین امنیت آنها هزاران کیلومتر دورتر از قلمروی ملی خود عمل می‌کنند. گسترش بیشتر ناتو در اروپای شرقی ناشی از به اصطلاح پیروزی غرب در جنگ سرد و نتیجه یک تحلیل غلط است. روسیه آماده است اقدامات نظامی و فنی را به عنوان پاسخی به اقدامات غیر دوستانه واشنگتن انجام دهد و این کار حق مسکو است.
پنجشنبه گذشته هم در نشست سران ناتو و اتحادیه اروپا بعد از رد درخواست روسیه برای وتوی عضویت احتمالی اوکراین توی ناتو به مسکو درباره عواقب سنگین هر گونه مداخله نظامی در اوکراین هشدار دادند. سران اروپا توی اجلاس خودشون تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه بعد از الحاق کریمه در سال 2014 رو به مدت 6 ماه دیگه تمدید کردن. گیتاناس ناوسدا رئیس جمهور لیتوانی هم بعد از این اجلاس اعلام کرد:
وضعیت امنیتی فعلی منطقه احتمالاً خطرناک‌ترین وضعیت طی 30 سال اخیر است.
حالا به سراغ فلسطین میریم. معادله پیشفرض صهیونیست‌ها حالا تغییر کرده و جوانای فلسطینی ماهیت اسرائیل رو افشا می‌کنن و دیگه تجاوزهای نیروهای رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینا علیه فلسطینی‌ها در قدس و کرانه غربی رو بی‌پاسخ نمی‌ذارن. کارشناسای مسائل فلسطین معتقدن
رژیم صهیونیستی در سیاست 74 ساله‌اش برای اسرائیلی کردن فلسطینیان با شکست مواجه شده است. به همین دلیل به سربازانش دستور داده مردم فلسطین را هدف گلوله جنگی قرار دهند. به همین خاطر رژیم صهیونیستی سه تیپ جدید برای سرکوب فلسطینی‌ها تشکیل می‌دهد.
حالا دیگه رژیم صهیونیستی برای هر تجاوز یا جنایتی که مرتکب میشه هزینه‌های سنگینی می‌پردازه، به طوری که پشتش از پیامد جنایاتی که نیروها و شهرک‌نشینانش علیه مردم شیخ جراح مرتکب شدن به درد اومده. بعد از تجاوز به غزه هم مقاومت با نبرد شمشیر قدس به اونها جواب داده و به این ترتیب این رژیم هر روز به نابودی خودش نزدیکتر میشه. و اما لبنان. دبیر کل سازمان ملل متحد یک شنبه در سفری 3 روزه به لبنان رفت و گفت هدفش از این سفر ابراز همبستگی با این کشور آسیب دیده از بحران اقتصادی و مالی بی سابقه بوده.
اگر بخوایم در یک کلام هدف از این سفر را بیان کنیم باید بگویم همبستگی.
گوترش در سفر خودش به لبنان که 4 شنبه به پایان رسید با میشل اون رئیس جمهور لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان در جنوب این کشور هم دیدار کرد. نبیه بری رئیس مجلس لبنان همینطور برگزاری انتخابات پارلمانی رو در موعد مقرر ضروری دونست و درباره خطرهای بررسی نکردن بحرانهای انباشته شده لبنان هشدار داد و گفت
اگر سریعا اقدامی صورت نگیرد اوضاع ما به سمت بدتر شدن پیش خواهد رفت و هفته آینده در تعیین روند امور سرنوشت ساز خواهد بود.
خب میخوام درباره این بخش از برنامه گفتگو بکنم با آقای سعدالله زارعی کارشناس مسائل بین المللی. آقای زارعی سلام و درود بر شما، خوش اومدین به رویدادهای هفته.
خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو ایران عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای زارعی. لطفا تحلیل خودتون از اتفاقات این هفته لبنان برای ما و شنونده هامون بفرمایید و اینکه فکر میکنید رفتن دبیر کل سازمان ملل متحد به لبنان و همینطور برگزاری انتخابات تأثیری میگذاره بر بهبود اوضاع این کشور؟
اتفاقی که این هفته در لبنان افتاده در واقع در ادامه خطی است که طی 2 سال گذشته با محوریت سفارتخانه‌های خارجی دنبال شده. الان بحث انتخابات آینده مجلس لبنان هست که طبق معمول بایستی در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار بشه. یعنی ما چیزی در حدود 5 ماه و کمتر از 5 ماه به زمان برگزاری انتخابات داریم. تلاش صورت میگیره برای اینکه انتخابات زود هنگام برگزار کنن. هدف گذاری انتخابات زود هنگام همین است که در واقع فضا رو وارد یه وضعیت جدید کنن، یعنی یه وضعیت غیر مترقبه، تا بتونن صحنه رو مدیریت بکنن. بر همین اساس هم فشار زیادی روی دولت هست، اما اون چیزی که مشخص هست اینه که انتخابات زود هنگام با توجه به وقت کمی که در پیش هست امکان پذیر نیست. سفر دبیر کل سازمان ملل و صحبت هایی که دبیر کل کرده در این خصوص در واقع به نظر میاد که یک مظنه ای هست برای بررسی فضای سیاسی و نشون میده که سازمان ملل به طور خاص شورای امنیت بنا داره که در مورد تحولات لبنان ورود بیشتری داشته باشه. اما اون چی که مسلم هست این هست که طیف های مختلف لبنانی تجربه این مداخلات رو دارن و قطعا زیر بار مداخلات خارجی در لبنان نخواهند رفت. اون چی که الان مطرح است اقتصاد لبنان هست که به شدت زیر فشار قرار گرفته و دولت آقای میقاتی هم تلاش میکنه که این مسائل رو به شکلی مدیریت بکنه. اما واقع مطلب اینه که اقتصاد لبنان نیاز به کمک جدی داره و سازمان ملل اگر حسن نیت داره در خصوص بحث لبنان بهتر هست که در حوزه اقتصادی راه حلی رو پیش پای لبنانی‌ها بگذاره تا اینها بتونن بر مشکلات کنونی به نوعی فائق بیان. وگرنه این که دبیر کل وارد بشه و یه سری صحبت‌های خیلی کلی بکنه مبنی بر این که ما در راستای وفاق لبنانی‌ها حرکت می‌کنیم این کفایت نمی‌کنه. باید دبیر کل یک برنامه عملی رو پیشنهاد بده برای بهبود شرایط اقتصادی لبنان.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما آقای سعدالله زارعی کارشناس مسائل بین‌الملل که در این گفتگو با من همراه بودید. باهاتون خدافظی می‌کنم.
تشکر می‌کنم از توجه شما، موفق باشید، خدا نگهدار.
حالا بشنوید گزیده‌ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
به گزارش شبکه خبری المیادین، زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مردم و دولت سوریه برای بازگرداندن وحدت و تمامیت ارضی کشورشان ادامه خواهد داد گفت، شورای امنیت باید رژیم صهیونیستی را وادار به پایان اشغال جولان سوریه و توقف فوری تجاوزات خود به سوریه کند. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد علاوه بر ضرورت پایان هرچه سریعتر اشغال بخشایی از خاک سوریه توسط رژیم صهیونیستی، همه نیروهای خارجی اشغالگر و ناخوانده باید بدون هیچ پیش شرط یا تأخیر از آن کشور خارج شوند. شبکه خبری افغانستان ما با تقدیر از حمایت‌های ایران از مردم افغانستان نوشت فیلیپو گرندی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اقدامات گسترده ایران در کمک به آوارگان جدید افغانستان را ستود و توجه ایران به واکسینه کردن درصد بالای افغان‌های موجود در ایران و اسکان آوارگان جدیدی که روزانه وارد مرزهای ایران می‌شوند را اقدامی انسانی و مهم خواند. وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در